بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. و یختص بالجر و تنوین و النداء و اللام و تسنیت و الجمع، یا تعبیری که دوستان دارن، و یختص بالجر و النداء و اللام و تنوین و تسنیت و الجمع. خب تعریف اسم رو در جلسه قبل عرض کردیم، بعضی از اختصاصاتش رو هم توضیح دادیم. من قبل از این که اختصاصات رو ادامه بدم، نکته ای رو بعضی از دوستان جلسه قبل سوال کردن، محضر شما عرض بکنم برای عزیزان توضیح بدم. خب این تعبیر ایشون به یختص و بالجر، ماده اختصاص، که این تعبیر رو دوستان در جاهای دیگه هم خواهند دید، هم در سیوطی خواهند دید، در ظاهرن همین بحث الفیه، و هم در مغنی در باب الحمزه اختصاصات حمزه رو که میخواد مطرح بکنه اونجا هم یک همچین تعبیری دارد. ماده اختصاص در این موارد چون به معنای حصر، گفتیم خاصت و شیء ما یوجد و فیه و لا یوجد و فی غیره، معناش اینه که وقتی که میگیم جر از اختصاصات اسم است، جر از اختصاصات اسم است یعنی چه؟ یعنی جر فقط در اسم وجود دارد، معناش اینه که در فعل و حرف وجود نداره. این کلمه فقط که در ترجمه میاد معناش حصره دیگه، درسته؟ حالا در بحث مفعول ظاهرا اونجا بحث تقدیم و تأخیر این معنا بیشتر توضیح داده میشه. ماده اختصاص بعدش با جاره استعمال می شود، یختص و بلجر، یا مثلا یختص و حمزه استفهام به اموری. این با جاره باید بر سر چی بیاد؟ چون می دانید ما در بحث حصر یک محصور داریم و یک محصورون بله فیه داریم. مثلا اگر گفتیم ما زیدون الا قائمون، حصر با ما و الا ایجاد میشه دیگه، و اداتی مثل انما. ما زیدون الا قائمون یعنی چه؟ بله، نیست زید مگر ایستاده، نیست زید مگر ایستاده. الان محصور ما چیه؟ بله زید است. محصورون فیه ما چیه؟ قائم است. ببینید من الان خیلی فضا مناسب نیست بخوام توضیح بدم، در ترجمه اینجوری عرض میکنم که هم دقیق است هم خلاصه است. در ترجمه فارسی کلمه فقط با هر لفظی که ارتباط برقرار میکنه اون میشه محصورون فیه، یعنی ما باید محصورون فیه را با کلمه فقط ترجمه کنیم، فقط رو بزنیم به سرش. ما زیدون الا قائمون یعنی چه؟ یعنی زید فقط قائمه، فقط صفت قیام رو داره، معناش اینه که اوصاف دیگر را بفرمایید دوستان کمک کنن ما رو، اوصاف دیگر رو نداره. البته ممکنه زید که قائم است امر هم قائم باشه یا نه؟ بله دیگه، ما حصر در زید که نکردیم، که حصر در قیام کردیم. اما اگر گفتیم ما قائمون الا زیدون، قائم نیست مگر زید، معناش چیه؟ معناش اینه که فقط زید قائم. الان زید شد محصورون فی، اون چیزی که بعد از الا میاد میشه محصورون فی، فقط رو با او ترجمه میکنیم، یعنی فقط زید قائم است، یعنی ام قائم نیست. البته زید ممکنه اوصاف دیگه داشته باشه یا نه؟ بله مثلا راکب باشد، بله میتواند، چون ما قائم رو محصورون فی نکردیم. خب در بحث فعلی ما ما که میگیم مثلا جر از اختصاصات اسم است، معناش چیه؟ معناش اینه که فقط جر مال اسمه، این معناشه، یا معناش اینه که فقط اسم جر را دارد، فقط اسم جر را دارد، یا فقط جر مال اسم است، یعنی فقط رو با اسم مرتبط کنیم یا فقط رو با جر مرتبط کنیم. بله آفرین، با اسم. معناش اینه که فقط اسم جر را دارد، یعنی فعل و حرف معنای جر را ندارن، اسم محصورون فیه ماست. اگر بگیم فقط جر مال اسمه، معناش اینه که دیگه تنوین مال اسم نیست، در حالی که اینجوری نیست، اسم چیزهای دیگر هم بفرمایید دارد. خب پس در این اختصاصات اسم محصورون فیه، فعل محصورون فیه، درسته؟ حرف محصورون فیه. ماده اختصاص که بعدش با وجود داره، قاعده اولیه اینه که با بر سر چی بیاد؟ بر سر محصورون فیه بیاد، یعنی مجرور با بعد از ماده اختصاص محصورون فیه. در یختص و بالجر، جر محصورون فیه است یا نیست؟ چرا دوستان کمک نمی کنن؟ من توضیح کامل دادم. جر محصورون فیه است یا نیست؟ نیست دیگه، گفتیم اسم محصورون فیه، فقط رو بر سر اسم آوردیم، اسم محصورون فیه، ولذا اینجا قلب صورت پذیرفته. یعنی در حقیقت چی باید میگفت؟ باید میگفت یختص الجر بالاسم، یختص الجر بالاسم، اما گفت یختص الاسم بالجر. اینجا قلب صورت پذیرفته. ما تو عبارات گاهی قلب مکانی در نقش ها داریم، چیزی که باید فاعل میشد اومد مجرور شد، چیزی که باید مجرور میشد اومد چی شد؟ بفرمایید فائر شد. این اصطلاحا میگن قلب مکانی، داریم در مواردی که این قلب صورت میپذیره. البته ممکنه بیان دیگری هم باشیم که نیاز به قلب نداشته باشیم، ماده اختصاص رو دور طور دیگری ترجمه کنیم که بعضن مطرح کردن کاری نداریم. پس اینو بلد باشن دوستان، مجرور به حرف جر بعد از ماده اختصاص که معنای حصر ازش اراده بشود، بر سر چی باید بیاد؟ بر سر محصورون فیه باید بیاد، که اینجا اسم محصورون فیهه، اما در اینجا نیامده، خب قلب صورت پذیرفته است. یختص الجر بالاسم، یعنی یختص الجر و التنوین و النداء و اللام و التثنیه و الجمع بالاسم، اینا اختصاص به اسم دارن، یعنی اینا فقط تو اسم پیدا میشن، تو فعل و حرف پیدا نمیشن. نه اینکه اسم اختصاص به اینها داره. اسم اختصاص به اینها داره یعنی چه؟ بله؟ معناش اینه که اسم فقط درش جر ایجاد میشود، در حالی که اسم فقط درش جر ایجاد نمیشه، تنوین هم میپذیره، امور دیگر هم میپذیره، معنای حصری کاملا عکس میشود، که خب لفظ غلط میشه. دقت کنید دیگه، مطالعه بفرمایید، مشکل نداره. خب از جمله اختصاصاتی که ایشون مطرح فرمودن، جایی که میدونیم با فکر برای دوستان حل میشه، خب خیلی جای معطلی نداره. نکته این هم بود بنا نداشتیم معطل بشیم، ولی خب دوستان دیدم سوال کردن، ذهنشون ظاهرا درگیر این قضیه بود، عرض کردیم. عرض کردیم از جمله اختصاصات اسم جر است، ندا است و لام، اینها رو توضیح دادیم، به تنوین رسیدیم. از جمله اختصاصات اسم تنوین است. معناش چیه؟ معناش اینه که فقط اسم تنوین را میپذیرد، فعل و حرف نمیپذیرند. تنوین رو در جلسه قبل من برای دوستان تعریف کردم، معطل نمیشیم. نکته دوم بعد از تعریف تنوین این است که تنوین اقسامی داره. بعضی تنوین رو چهار قسم می دانن، انواع دیگر تنوین رو که بعضن گفتند، بعضی شش قسم شمرده اند، بعضی تا ده قسم تنوین رو مطرح کرده اند، تنوین مثلا قوالی، تنوین ترنم، تنوین ضرورت، تنوین هایی که آقایان در جای خودش مطرح کردن. ابن هشام ده مورد رو در اونجا در مباحث مغنی در حرف و نون مطرح می فرماید. خب اینجا که میگن تنوین از اختصاصات اسم است، میدانید ما چهار قسم تنوین داریم که اختصاص به اسم داره. تنوین‌های دیگر ممکنه در غیر اسم هم یافت بشوند. لذا کسی که میگوید تنوین اختصاص به اسم دارد، یا این گونه است که تنوین را فقط منحصر در آن چهار قسم میداند، ما بقیه موارد را تنوین نمیداند، یا این گونه است که مرادش از اینکه تنوین از اختصاصات اسم است، بفرمایید مرادش اون چهار تا رو که گفتیم، اینکه اون طرف یا بود، گفتیم یا مرادش این است که فقط این چهار تا تنوینند، غیر از اینا تنوین نیستن، یا اینکه اگر تنوین های دیگر رو هم تنوین میداند، مرادش اینه که مرادش از اینکه تنوین مختص به اسم است، یعنی تنوین های مشهور، چون اون شش قسم دیگر استعمال بسیار نادری دارن، خصوصا بعض موارد که بسیار نادره، حتی بعضا مختص به ضرورت، ما تنوین داریم، تنوین ضرورت استعمال کمی داره، نادری داره، مرادش تنوین های مشهوره، که تنوین های مشهور معمولا وقتی آقا این تو ادبیات میگن تنوین، همین چهار قسم مد نظر است. لذا توجه بکنید اگر یه جایی دیدید ما یه تنوینی داریم خارج از این چهار قسم، اون مختص به اسم نیست. خب اون چهار قسمی که مختص به اسم است کدوم تنوین ها هستن؟ یکی تنوین تمکین، یا گاهن میگن تمکن، یا میگوین تنوین امکنیت، یا میگوین تنوین صرف. این اسامی مختلف رو اگر شنیدید مراد همین تنوینه، صرف با صاد. تنوینی است که به اسم معرب منصرف ملحق میشه. تنوینی است که بر اسم داخل میشه تا دلالت بکند بر این که این اسم قویه در پذیرش اعرابه، یعنی هم اصل اعراب را میپذیرد هم تنوین را میپذیرد. به اسم معرب منصرف ملحق میشه. مثل چه تنوینی؟ بله، مثل زیدون، مثل کتابون، مثل رجلون. تنوین دوم، ما یک گزارش خیلی مختصری از هر تنوینی میخوایم عرض کنیم و رد بشیم. تنوین تنکیر، تنوینی است که به بعضی از اسمهای مبنی ملحق میشود. تا دلالت بکند بر نکره بودن آنها، این اسمهای مبنی. یک اشتباهی که بسیاری مرتکب میشن این اشتباه رو دقت کنن عزیزان، چون تنوین تنکیر نامش تنوین تنکیره، نکره. وقتی سوال میکنیم رجلون تنوینش چه تنوینیست؟ رجلون، میگن تنوینش تنوین تنکیره، در حالی که تنوین تنکیر هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هنوز بعضی ها تردید دارن انگار نیست. تنوین تنکیر فقط به مبنیات ملحق میشه، اونم بعض مبنیات، تا دلالت میکند بر نکره بودن آنها. اما رجل معرب است، درسته که نکره است، اما تنوینش تنوین تنکین نیست. تنوینش تنوینیه؟ تنوین تمکینه، تنوینیست که بر اسم معرب منصرف ملحق شده است. لذا ابن هشام در مغنی میگه بعض طلبه مبتدعین از طلاب این اشتباه رو میکنن که تنوین تنکیر رو در نکراتی که معرب منصرفن با هم خلط میکنن. این خلط دوستان نکنن. این یه نکته. نکته دیگر این که گفتیم ملحق میشود به بعضی از مبنیات تا دلالت بکنه بر نکره بودن آنها. یه مثال بزنیم، توضیح اجمالی بدیم رد بشیم. مثلا یکی از مبنیات سیبویه، هستی. و وحی مبنیه یا نیست؟ بله مبنیه دیگه، وحی اسم صوت هست مبنیه بر کسره. سی به وحی صح، صح مبنیه یا نه؟ سی به وحی مرکب مضجی مبنیه، صح اسم فعله. تو صرف ساده حتما خوندید یا نرسیدید؟ خوندید. خب به معنای چیه؟ اسکت، درسته؟ معنای اسکت. مثال مختلف میزنم، فکر نکنید مالی یک دسته از مبنیات. نه، مبنی که مرکب مضجی باشد سبه، مبنی که اسم فعل باشد. حالا تو همین صح من توضیح بدم برای دوستان. یه وقت است که شما میگید صح، البته دو گونه آقایون بیان کردن، من یک مورد عرض میکنم سریع رد میشم. میگید صح، تنوین نمیارید. یه وقت است میگید صحن، تنوین میارید. فرق اینها با هم چیه؟ نکره است یعنی چه؟
تو خطا موضوع رو ما نمیدونیم چیه، فقط کنید ساکت
چیه؟ موضوع که مخاطب است که موضوع مخاطب، یعنی ساکت چه تو؟
کنه دارم صحبت بکنم، میخوام کلا ساکت چیز رو هست در مورد نشد، من صحبت کنید ساکت.
آفرین. ببینید صح اگر تنوین نداشته باشه حالت معرفه داره. معرفه، معرفه است یعنی چه؟ یعنی از این سخن خاص سکوت کن، از این سخن خاص سکوت کن. مثلا سر کلاس طلاب شاگردان با یکدیگر سخن میگن، استاد میگه صح، یعنی این جور سخن گفتنی تو کلاس ممنوعه. البته سخن دیگر، مثلا کسی بخواد سوال بکنه، اونم سخن است، این ممنوع است یا نیست؟ نیست. اما اگر گفت سهن، سهن نکره است، یعنی مرادش سکوت در سخن خاص نیست، بلکه مرادش یه مطلق سکوته، هیچ سخنی نباید مخاطب بگوید، مراد متکلم اینه. یا مثلا تو سببه میگیم، یه وقت هست میگیم مررتو به سببه، یعنی به این فرد خاص. بعد میگیم و سببه آخر، این سببه حالت تنکیر داره که اینجا روشن‌تر است، یعنی کسی که نامش سببه، معنای علمیت مد نظرمون نیست. خب بیشتر از این نمیتونه معطل بشیم، دقت کنن عزیزان. این از قسم دوم تنوین. من توضیحاتم که تمام بشه محضر دوستان هستم. قسم سوم تنوین، تنوین مقابله، مقابله با قاف. بله اقسام تنوین رو نشنیدن دوستان تا به حال؟ خب تنوین مقابله، تنوین مقابله تنوینی است که به جمع مؤنث سالم ملحق میشه. شما میگید قامت مسلماتون، این تنوین مسلماتون چه تنوینیه؟ تنوین مقابله است. باز حداقل دو بیان دارن آقایون در تفسیر این تنوین مقابله. بیان معروف و مشهور اینه، چرا بهش میگن تنوین مقابله؟ چون این تنوین در مقابل نون عوض از تنوین در جمع مذکر سالمه، در مقابل اونه. لأنه فی مقابلت نون فی جمع المذکر السالم فی نحو مسلمین، یعنی در حقیقت قائم مقام تنوین موجود در مفردشه. چطور؟ در دقت کنن دوستان، شما در جمع مذکر سالم تو صرف چی خوندید؟ وقتی میگید مسلمونه، مسلمون تبدیل میشه به مسلمونه، میگن این نون چه نونیه؟ نون مسلمون، عوض از اون تنوین موجود در مفرد. خب این مسلمان میخواد بشه مسلمات، جمع مؤنث بشه. در مسلمات عوض از اون تنوینی که در مفرد بوده بازم تنوین میاد، مسلماتون. این تنوین میگن تنوین در مقابل اون نونه، یعنی چنانچه نون عوض از تنوین در مفرد آمد، این تنوین در مسلمات هم بفرمایید تنوین عوض از اون مفرده. آخرین تنوین، تنوین عوض. تنوین عوض گاهی عوض از حرف قرار میگیره، عوض از حرف قرار میگیره. در تمامی اسماء غیر منصرفی که منقوص باشند، حالا اینا دیگه دلیلاشو باید دوستان از جهت صرفی و قواعد علال دقت کنن، من اینا رو یک به یک بخوام وارد بشم بسیار وقت گرفته میشه، دقت کنید. مثل جوارن، من مثال میزنم، فعلا مثال داشته باشن دوستان روش فکر بکنن یا بالاخره در آینده تأمل داشته باشن. جوارن، جوارن در اصل چی بوده؟ جواری. اون یا که حذف شده عوض چی اومده؟ تنوین اومده، جوارن. یا عوض، عوض از کلمه است، عوض از حرف نیست. مثالشو دوستان بزنن. بله؟ مثل کل و بعض دیگه. کلون یعمل و علا شاکلته. کلون یعنی چه؟ این کل و شخصین، مضاف الیه حذف شده، عوضش تنوین اومده. گاهی عوض، عوض از جمله است. تنوین عوض از جمله بر سر چی میاد؟ آفرین، بر سر از میاد. حتی مختص به هینه نیست، هینه ازن. آخر ازن میاد، هینه ازن، یوم ازن، ساعت ازن، وقت ازن. که در اصل بوده هینه از کان کذا، اون جمله مضاف الیهش حذف شده، عوضش تنوین آمده. خب اینم از این نکته. دو نکته عرض بکنم رد بشیم، خیلی معطل شدیم روی تنوین. نکته اول این که جمع بین عناوین تنوین در مورد واحد رو معمول آقایان قبول دارن. یعنی چه؟ یعنی یک تنوین در یک مثال مثلا هم تنوین تمکین باشه هم تنوین مقابله باشه. مثل خود تنوین مسلماتون، مسلمات اسم مقرب منصرفه، لذا تنوینش میتونه تنوین صرف باشه، در این حال تنوین مقابله هم هست. یا بعضا مثال زدن تنوین عوض و تنوین صرف، تنوین تمکین. ظاهرا مثل جناب اخفش از رو چون مقرب میدانه، هین ازن، این تنوین رو هم تنوین عوض میدانه هم تنوین تمکین میدانه. پس ممکنه یک تنوین دو تا نام داشته باشه، اشکالی نداره. یه نکته دیگه عرض بکنم که نکته دیگر ما سؤاله، علماء علم صرف در کلاس ما باید جواب بدن. تنوین قازن چه تنوینیه؟ بله؟ تنوین در قازن تنوین چیه؟ تنوین عوض از حرف محذوف؟
هم عوض از حرف محذوف، هم عوض از تأکید.
تنوین قازن چه تنوینی است؟ حالا اون نکته‌ای که من گفتم جمع بین تنوین این زمان بعد از این میگفتم که دوستان تمرکز تو مورد پیدا بکنن ببینن. تنوینه تنوین مقابله که گفتیم تو جمع مؤنث سالمه تصریح کردیم. ببینید قازن اصلش چی بوده؟ خب عوض میشه. چرا؟ یعنی چی اصل شده در نظر
میگیرید؟ قاضیون، قاضیان.
خب
قاضیان.
خب بعد از اعلان چی شده؟
قاضیون
بعد از
اون
نوشتاریه
عوض از چیه؟ تنوین نیست؟
نون ساکن.
نون ساکن چیه این نون ساکن؟ حرفه. خب چه حرفیه؟
سو مثلا
جزء کلمه است یا تنوینه؟ مثلا مثل چغندر که میگیم نون ساکن داره، اینم اونجوریه؟ یا زدن که آخرش نون داره، اینم اونجوریه؟ یعنی چه آخه تنوین بوده شده نون ساکن؟ تنوین خودش نون ساکن است که
فقط تمکین است، عوض
نمی‌شه. چرا؟
چون قبلا خودش تنوین داشته که الان دوباره تنوینش مونده، فقط یا
چرا مونده؟
مثلا ما قاضیون یا قاضین داشتیم شده قاضی دیگه. یعنی این تنوین داشته، الان یاش هست شده شده قاضین. یعنی تنوین مونده سر جاش، فقط یاش رفته، اونم به دلیل همین معروض بودنش.
آفرین. حالا اعلانش میتونید خوب توضیح بدید یا نه؟ خیلی خوب توضیح دادن دوستمون، دقت کنید. این تنوین، تنوین تمکینه. خیلی ها تو این مثال اشتباه میکنن. قازن جارن میگیم تنوینش چه تنوینه، میگن تنوین عوضه. حالا از این بعد بیشتر میشنوید وقتی که وارد مباحث بشید. از الان باید بگیم دوستان دیگه بلد بشن. دقت کنید. قازن تنوینش تنوین تمکینه. ببینید قازن اصلش چی بوده؟ حالا بستگی به نقشش داره. نقشش هر چه باشد، مثلا اگر مرفوع باشه جاء قازیون، حالا نونشو من ساکن می‌نویسم که روشن بشه، یا مررت و بفرمایید به قازیین، یا رأیت و قازیین، زیین میشه زیین. خب اینا محل جریان چه قاعده ایست؟ قازیون یا مضمون ماقب مکسور، قازیین یا مکسور ماقب مکسور، قازیین یا مفتوح ماقب باز مکسور. چون ماقب مکسوره، محل جریان چه قاعده ای میشه؟ بله قازیون. چون یا در آخر کلمه است، محضر شما عرض بکنم که قاعده سومی که ظاهراً در اعلال بود، حالا به نظرم سوم بود، مثل ثانی و رامی و یدعو اونجا مثال میزد اگر درست در خاطرم باشه، الا ای حاله حذف میشه این حرکت آخر، این حرکات آخر حذف میشه. یاها چی میشن؟ میشن ساکن. وقتی یاها شدن ساکن، مجرای قاعده چی پیش میاد؟ قاعده ده، حرف اله در التقاء ساکنین حذف میشن. این حرف اله رو حذف میکنیم، میشه قازن. مررتو به جا قازن، مررتو به قازن، رأیتو بازن قازن. که حرکت، حرکت خود زال وسط کلمه است، حرکت اعرابی نیست، یه در تقدیره. خب این نون ما چه کار کردیم؟ هیچ، این نون همون نونیه که قبلا بود دیگه. در قازیان این تنوین چه تنوینیه؟ تمکینه. این تغییر نکرده است، تغییر نکرده است، این همون تنوین تمکینی که قبلا بوده الان هم هست. دقت میکنید؟ لذا تنوین عوض از حرف رو من یه تعبیری کردم، عرض کردم تنوین عوض از حرف کجا میاد؟ اسم آفرین، غیر منصرف منقوص. اون یه نکته ای داره که دوستان روش باید فکر کنن. قازن که غیر منصرف نیست، قازن چیه؟ منصرفه. خب اختصاص بعدی که چیزی مونده یا نمونده، بله تثنیه و جمع رو سریع عرض کنیم، خیلی بحثی نداره. تثنیه و جمع از اختصاصات اسماءه، یعنی افعال و حروف مثنا و جمع بسته نمیشن. میشن یا نمیشن؟ تو صرف خوندید میشن یا نمیشن؟ فعل مفرد، مثنا، جمع مگه ندارید؟ فعل صيغه مفرد، صيغه مثنى، صيغه جمع. اونجا به خاطر صيغه سازی اونجوری تعبیر میکنن، و الا در حقیقت فاعلشه که مفرد و مثنى و جمع میشه، فاعل هم اسم است دیگه. این روشنه برای دوستان. خب پس میفرماد یختص بالجر و تنوین، یا بگید بالجر و النداء و اللام و تنوین و تثنیه و الجمع، این ترتیبی که محضر شما عرض بکنم که عرض کردیم. اینکه دو نفر اگر نکته‌ای دارن سوالی دارن بفرمایید.
قبل از اینکه
اسم فعل رو چی شو بگیم؟
اسم فعل باید تعریف اسم حضوری دور در نمید که یه بجوری مختلف به یکی از زمان ها هست. هر یک آدم دور شد یکی از زمان ها هست.
دوستان میگن اسم فعل مشهور و آقایان نظرشون اینه که اسم فعل اسم است. البته بعضی قسم چهارم کلمه میدانن، میگن کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است یا اسم فعل، همچنین نظری دارن، اما نظر غیر معروفی است. لکن معروف آقایان به حق اسم فعل را چی میدونن؟ اسم میدونن. دوستان میگن خب اسم فعل مقترن به زمانه، حیاته، یعنی بعده، بعده فی الماضی دیگه، زمانش گذشته است. خب این چطور با تعریف اسم میسازه؟ یکی از بیانهایی که هم راحت هم دقیق ترین بیانه، بلا ما با همون بیانی که قبلا هم داشتیم میتونیم اینو حلش بکنیم، مثل اسم فاعله، یعنی زمان جزء معنای موضوع لهیش نیست. اگر هم زمان دارد، زمان به عنوان جزء معنای موضوع لهی قرار نگرفته است. که حالا این رو ممکنه یک ایراداتی مطرح کنن، بگن اسم فعل با اسم فاعل فرق میکنه. ما بیانمون اینه، دقت کنید، اسم فعل مثل حیاتن. من از دوستان سوال میکنم معنای حیاته چیه؟ اسم چی میخواد؟ مسمى و معنا میخواد دیگه، درسته؟ درسته یا درست نیست؟ معنا میخواد. میگید زید مثلا این هیکل خارجی معناشه با تسامح. معنای حیاته، حیاته اسم است، معناش چیه؟ اون معنای مستقلی که میگید اون معنا چیه؟ بله؟ بفرمایید دوستان. معناش دور شدنه؟ بله؟ بله؟ چرا زمزمه میکنم دوستان؟ محکم بگن. ببینید معنای حیاته، معنای حیاته، حیاته مساوی با بعاده نیست که شما بگید همون معنایی که بعاده داره حیاته دارد، بعاده معنا داره زمان داره، حیاته مستقیما معنا دارد زمان دارد. نه، حیاته معناش لفظ بعاده است. معنای حیاته چیه؟ بفرمایید. لفظ بعاده است. مسمای این لفظ، این اسم، لفظ بعاده است. البته بعاده به اعتبار معنایی که داره اشکال نداره، اما حیات بعاده مستقیما دلالت بر اون معنا میکنه، یعنی معنا مستقل و زمان، اما حیاته مستقیم دلالت بر اون معنا نمیکنه، بلکه حیاته دلالت میکند بر بعاده. بعد بعاده معنایی دارد، به اعتبار اینکه بعاده معنایی دارد، طبیعتا حیاته بر اون معنا هم به این واسطه، بفرمایید، به این واسطه دلالت میکنه. این دقیق ترین تعبیر و توضیحی است که مطمئن احساس میکنم تو ذهن دوستان ثقیله ها، ولی دقیق ترین تفسیر از اسم فعل همینه. لذا اونهایی که دقت دارن در این بحث از ادبا نمیگن اسم الفعل، تو عبارات خواهید دید چی میگن؟ میگن اسمون لفعلن. این تعبیر رو اگر دیدید، نگفتن اسم الفعل، اسمون لفعلن، یعنی چه؟ یعنی حیاتا نام برای این فعل، اسم برای این فعل، خودش معنای زمان نداره. لفظ بعاده یک معنای اسمی است، زمان نداره. البته به اعتبار معنایی که دلالت میکند، اون معنا ممکنه زمان داشته باشه، بعاده زمان دارد، معنای بعاده زمان داره، اما خود لفظ بعاده، بله، که مدلول حیاته است، این حالت رو نداره. لذا به همین جهت حیاته میشه جزء اسماء، جزء اسماء، ولذا اختصاصات فعل را هم نمیپذیره، تا تعنیس، تا فاعلی، اون اختصاصاتی که فعل داره، بعد لم، لما نمیپذیره. بفهمید؟ نه، تنوین تمکین ندارد که بر اساس نقشش تنوین میپذیرد. منظور کن از تنوین نصب و جر و رفع دیگه، یعنی اعراب همراه تنوین، این مال مقرباته، سبیبه مبنیه. خیلی توضیح دادیم، گفتیم تنوین اقسامی دارد. یک تنوین، تنوین تمکین است، تنوین تمکین است که بر سر معربات میاد، میشه جا از زیدون، رأیت و زیدن، مررت و به زیدن. اما تنوین تنکیر بر سر مبنیات میاد، معناش اینه که در حالات مختلف اعرابی، تنوین که در اثراتی به اعراب نداره. مستقیما. ولی معناش اینه که تغییر نمیکنه دیگه، هر تنوینی که باعث معرب بودن نمیشود که. رضا سیبوی همیشه مبنی است، همیشه مبنی است. مررت به سیبویه و سیبویه آخر، رأیت سیبویه و سیبوی و سیبوی هن آخر یا هن آخر، یعنی منتقل نشدن دوستان با توضیح من. سیبوی هن آخر، تنوین تنوین تنکیر دید، تنوین اعراب نیست که ما حرکت اعرابی بخوایم تغییر بدیم که. سیبوی هن دائما، سیبوی هن دائما سهنه. مطالعه کنن دوستان. خب الفعل و کلمتون معناها مستقلون. شما هم بفرمین آقا یه نفر زارم دست کنم.
درسته که
بگیم رأی
تو قاضیان؟
نه نه دیگه، چون رأی تو قاضیان درش محل جریان قواعد اعلانه. رأی تو القاضیان میتونید بگید، الفلام بیاد بر سرش که دیگه تنوین بره، التقا ساکنین پیش نیاد یا حذف نشه. اما اگر قاضیان بگید، قاضیان محل جریان قاعده سوم اعلان است. توی مواردی ما داریم که فقط اعراب رفع و جر این حالت درش جاری میشه، دقت میکنید؟ فقط اعراب رفع و جر درش جاریم. ظاهرن قاعده سه هم دوستمون میخوام بگن اونجا ظاهرن ضمه و کسره تعبیر کرده بود، درسته؟ ضمه و کسره تعبیر کرده بود. جا قازن، محضر شما عرض کنم، مررت به قازن، رأیت و قازین. قاعده دوم چطور؟ قاعده دوم اینجا محل جریانش هست یا نیست؟ اگر فتحه باشه
با تصحیحش میشه. اگر
قاعده دوم چی میگفت؟ من به ذهنم نیست.
جای غیر مفعولش ما قبل
غیر مفعول. جا قازن، رأی مررت به قازن، رأیت قازیان. حالا تو فتح با سوال شما من تردید کردم. سوالتون بجاست که در اینجا حذف میشه یا نه؟ حد کسر و ضمه مسلمه. در مورد فتح حالا من یه نگاهی باید بکنم. این مقدار قدر مسلم تو ذهنم هست که از خانه منظر شما بعضی از موارد حذف اختصاص به مجرور و مرفوع داره. حالا این مورد هم این حالت رو داره یا نه؟ الان رأیت و قاضیان به نظرم مشکلی نداره. یعنی ذهنم اینجوری از جهت قواعد. حالا در اصل نکته که عرض کردیم روشنه. اصل نکته روشن هست، اما سوال شما هم بجاست. من خاطرم باشه دقتی میکنم، نگاه میکنم و عرض خواهم کرد. خب الفعل، تعریف فعل رو دوستان دقت کنن دیگه، من یادداشت نمیکنم، روشن هست. جنس تعریف ما کلمه است که توضیحی نداره. فصل اول معناها مستقلون، مستقلون باز معناش اینه که در دلالتش بر معنا محتاج به ضم ضمیمه نیست، توضیحی که اجمالا در تعریف اسمم عرض کردیم که با این تعبیر حرف خارج میشه. فصل دوم مقترنون به احدها، مقترن به احدها چی رو خارج میکنه؟ اسم رو خارج میکنه، چون اسم غیر مقترنن به احدها، درسته؟ مقترنن به احدها. با این فصل دوم که البته ما یک قید وضعن هم در کنارش داشته باشیم مناسبه، با این قید اقتران که مراد اقتران وضعی است، دو دسته کلمات خارج میشن. یکی اونایی که محضر شما عرض میکنم که اصلا دلالت بر زمان ندارن، اصلا دلالت بر زمان ببرمایید ندارن، با خود این کلمه اقتران. حالا وضعن رو من توضیح خواهم داد. چه کلماتی مثلا داریم که دلالت بر زمان ندارن؟ بله، مثل شجر، مثل ارض، مثل زید، مثل بکر، اینا خارج میشن، اسماء اندیه. ثانی هم کلماتی که زمان رو دلالت دارن اما کل معناشون زمانه، کل معناشون زمانه، چون اقتران معناش چیه؟ اقتران معناش اینه که فعل یه معنایی داشته باشه، زمان در کنار او باشه. اما یه لفظی، کلمه اگر داشتیم کل معناش زمان بود، مثلا مثلا که دیروز میزدیم، لیل، صبح، نهار، امسه، غدن، اینا داخل تعریف نمیشن، خارج میشن، فعل نیستن، با اینکه زمان رو دلالت میکنن اما فعل نیستن چون کل معناشون زمانه. یه فصل سومی هم به عنوان فصل توضیح بدیم مناسب تره، اضافه میکنیم وضعن. این قید هرچند در تعریف نیست مثل تعریف اسم، اما قطعا مراده. با این قید بعضی از امور خارج میشن، بعضی از امور داخل میشن. چی خارج میشه؟ مثل اسم فاعل، اسم فاعل برای زمان رو میرساند، حتی اسم فعل هم اینجا بگید، حالا من توضیح دقیق‌تر دادم، اسم فعل، اسم فاعل، اینا هرچند زمان را میرسانند اما دلالتشون بر زمان بالوضع نیست. یعنی واضع وقتی که اسم فاعل رو وضع میکنه زمان رو جز معناش لحاظ نمیکنه. اسم فعل رو وقتی وضع میکنه زمان رو جز معناش لحاظ نمیکنه، معناش لفظ فعله، لفظ فعل که زمان نداره. برای اسم فعلی بیانی هم داره مرحوم سید در حدائق، تو این تعطیلات وقتی بذارید نگاه کنید، وضع اولیه و ثانویهشون درست میکنه. تو تعطیلات مراجعه به حواشی خوبه، بعد از مطالعه، بعد از مباحثه، بعد از این فعالیت هایی که باید انجام بشود، اون سبا حواشی ایجاد بشه مناسبه. خب این خارج شد، چی داخل میشه؟ چی داخل تعریف میشه؟ بله؟ افعال منسلخه از زمان، افعالی دارم که دلالت بر زمان نمی کنن. یا شنیدید یا مفصل خواهید شنید، مثل چی؟ بله، مثل نعمه، مثل بعثه، مثل افعال تعجب، ما افعل، افعل به، سیاق عقود، انشاءات، حتی فعل امر به یک بیانی که نظر شاید دقیق همین باشه دلالت بر زمان نمی کنه. خب نعمه و بعثه دلالت بر زمان نمی کنن. اینا میگن منسلخ از زمان شدن، یعنی هین وضع برای اینها زمان ملحوظ بوده، مورد لحاظ بوده، مد نظر بوده، اما بعد در استعمال چی شدن؟ زمان ازشون منسلخ شده، جدا شده. به همین خاطر اینا افعالند ولو اینکه دلالت بر زمان نمی کنن. و یختص بقد، اینها رو توضیح بدم، وقت خیلی ما اجازه نمیده، وقت نداریم خیلی. بله، هم میتونید قید اقتران بگیرید، هم میتونید به عنوان فصل، فصل مستقل باشه مناسب تره چون توضیحات مستقل داره. اختصاصات فعل، یکی از اختصاصات فعل قد است.
صلوات بفرستن است
قد رو فرصت بکنیم توضیح بدم مناسب. یکی از اختصاصات فعل قد است. قد به طور کلی بر دو قسمه، یک قد اسمی داریم، یک قد حرفی. قد اسمی خودش یا اسم است بفرمایید یا اسم فعل است، بارها عرض کردیم تکرار میکنیم اشکال نداره، هر عنوانی رو باید با مقابلش تفسیر کنید. ببینید اینجا گفتیم اسم، تو اقسامش هم گفتیم اسم، اینجا که میگیم اسم در مقابل چیه؟ در مقابل حرف و فعله، یعنی فعل و حرف نیست. اینجا که میگیم اسم در مقابل چیه؟ در مقابل اسم فعل، یعنی اسم فعل نیست. گاهی میگن اسم یعنی اسم فعل نیست، با اینکه اسم فعل خودش اسم است، اسم معنایی که حرف و فعل نیست. این اصطلاحات رو دوستان باید دقت بکنن. خب قد اسمی خودش یا اسمه، یعنی اسم فعل نیست یا اسم فعل است. اسم مثل اینکه بگید مثلا قد زیدن درهمون به معنای هست، این قد به معنای حسبو است. قد اسم فعلی هست به معنای کافنه، کفایت کننده است زید را درهمی. معانی این مثال همیشه یکی ها. اسم فعل به معنای یکفی، اون معنای کافن، این معنای یکفی. مثلا میگید قد زیدن درهمون، اینجا دیگه من نصب میده چون اسم فعله، کفایت میکند زید را، یعنی بسه برای زید، کفایت میکند زید را درهمی. حالا این مثال ها خیلی محل بحث ما نیست، میخواییم مورد بحث رو فقط روشن کنیم. قد حرفی ما شش قسم داریم، کاری بهش نداریم، اقسامش رو ما فقط یکی دو مورد غالب استعمالش عرض میکنیم. قدی که بر سر ماضی میاد دلالت در معنای تحقیق میکنه، قد تحقیقیه، قد افلح من تزکا. قدی که عمدتاً بر سر مضارع میاد دلالت بر تقلیل میکنه، تقلیل. اصلا چی میگید؟ بله، قد یصدق الکذوب، انسان که خیلی دروغ میگه، بله، گاهی هم راست میگه، قد یصدق، گاهی هم راست میگه، قد تقلیلی است. قد تقریب الماضی من الحال، زمان گذشته رو حال نزدیک میکنه. شما میگید قامه، دقت کنن دوستان، قامه، قامه یعنی گذشته دیگه. خب این گذشته کی؟ یک ساعت قبل، دیروز، یه هفته قبل، یه ماه قبل، یک سال قبل، صد سال قبل، همه اینا گذشتن، درسته؟ همه اینا گذشتن. قبل که میاد میگه این گذشته، گذشته دور نیست، گذشته نزدیکه. تو اقسام فعل ماضی هم گاهی قد استفاده میکنیم به همین اعتباره. خب ببینید ما چی میخواییم بگیم. ایشون میگه قد از اختصاصات اسمه. کدوم قد از اختصاصات اسم است؟ از اختصاصات فعل است، ببخشید، از اختصاصات فعل است. کدوم قد از اختصاصات فعله؟ قد حرفی. مراد از قد در اینجا قد حرفیه است. دیگر از اختصاصات فعل لم. لم که بر سر چی میاد؟ فعل مضارع میاد، دلالت میکنه بر نفی اون، گذشته بودن زمان اون. ایشون لم را که گفته از باب مثال گفته است. یعنی چه از باب مثال گفته است؟ از باب انحصار نیست. معناش لم جازمه دیگه، اینو که دوستان میدونن جازمه چیه؟ فعل مضارع. لم از باب مثاله، معناش اینه که همه جوازم اختصاص به فعل دارند، هر جازمی فقط بر سر فعل میاد. میدونید چون تنها محضر شما عرض بکنم که تنها کلمه‌ای که مجزوم میشه چیه؟ فعل دیگه، اسم و حرف که مجزوم نمیشن، لذا همه جوازم اختصاص به فعل دارن. من دیگه خیلی سینم خسته است، خیلی هم عجله کنیم، بعضی از نکات میمونه. ول فعلو کلمتون معناها مستقلون، فصل اول، مقترنون به احده ها، یعنی احدل از منت سلاسه، این ها به اون از منت سلاسه میخوره. و یختصو به قد و لم، لم یعنی همه جوازم، و تا تأنیس منون تأکید باقی ماند. من یه نکته عرض بکنم، صلواتی بفرستن دوستان، بس رو تمام کنیم.